بریم در سایر مناطق هم بارش ها با شدت کمتری در شمال غرب و غرب کشورمون پیش بینی میشه.
طرح جهش تولید در دیمزارهای 21 استان کشور اجرایی شده است. آقای کریمی مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این مطلب گفت این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و با هدف استفاده بهینه از آب باران و اشتغال زایی در مناطق روستایی اجرا می شود.
کشتای پاییز رو کامل کردیم، الان کشتای بهاره انجام شده، 90% برنامه ما که امسال 4,200,000 هکتار هست کامل شده. محصولات عمده ما گندم، جو، نخود، عدس، علوفه ها در دیمزارها که کار جدیدی هست، دانه های روغنی در دیمزارها، باز محصول جدید روغنی مثل کاملینا و دیگر محصولات مثل کلزا و گررنگ رو به دیمزارها بردیم، حتی آفتابگردون هم که و سویا رو هم در مناطق پرباران توسعه دادیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سرپرست شرکت آپادانا سرام را بر اساس گزارش‌های رسیده به سامانه نظارت مردمی این صندوق برکنار کرد. تایید مصوبه خرید خودرو برای حوزه مدیرعامل و خرید هدیه برای برخی مسئولان علت برکناری سرپرست شرکت آپادانا سرام اعلام شده است. سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری 16 اسفند امسال در مراسمی به آدرس cspf.ir رونمایی و آغاز به کار کرد.
خبرهای ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای اسدیان.
سپاسگزارم. به نام خدا. سلام. تیم هندبال ساحلی ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. ساحلی بازان ایران در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی 2-0 برابر فیلیپین به برتری رسیدند و با 3 پیاپی آماده حضور در مرحله نیمه نهایی شدند. شاگردان قشقایی راد که با میانگین 18 سال و 6 ماه جوانترین تیم این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا هستند، در آخرین دیدار مرحله گروهی فردا به مصاف قطر پر افتخارترین تیم هندبال ساحلی آسیا خواهند رفت. تیم شهرداری گرگان در بازی سوم فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان در تهران با نتیجه 66-49 تیروژ حیات کردستان را شکست داد و مانع قهرمانی این تیم شد. در دو بازی گذشته مرحله فینال تیم تیروژ حیات با نتایج 60-44 و 81-75 برابر شهرداری گرگان به برتری رسیده و بازی سوم دو تیم برای پنج شنبه در تالار آزادی تهران برگزار می شود. بازی های فینال به صورت 3 از 5 مسابقه برگزار می شود. در دیدار رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال زنان تیم گروه بهمن تهران 50-46 پالایش نفت آبادان را شکست داد و به مقام سوم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران رسید. قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیته ورزش فراکسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حمایت از انتخاب سرمربی داخلی برای تیم ملی فوتبال از روند پیگیری پرونده مربیان خارجی فوتبال در قوه قضاییه خبر داد.
در جایی که ما مربیان داخلی قابلی بتوانیم در رشته‌های مختلف ورزشی داشته باشیم، نگاه به مربی داخلی نگاه ارزشمندی است. ما باید بتوانیم از حضور مربیان ایرانی در رشته‌های مختلف ورزشی حمایت کنیم. متأسفانه تجربه‌های خارجی ما در برخی از رشته‌های ورزشی تجربه‌های خوبی نبوده، قراردادهای خوبی بسته نشده و الزاماً کسب تجربه بین‌المللی نبوده و خودتون هم شاهد پرونده‌های عدیده‌ای راجع به موضوعات مربوط به مربیان خارجی هستید. آنچه که مجلس به عنوان پیگیری کننده وظیفه و تکلیفش بوده انجام داده، الان در مرحله رسیدگی قضایی است. طبعاً مسئولین قضایی راجع به ادامه این روند پاسخگو خواهند.
و دوره برگشت مرحله هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 2 همزمان پیگیری می‌شود و از ساعت 23:30 منچستر سیتی انگلیس با لایپزیگ آلمان و پورتو پرتغال با اینتر ایتالیا دیدار می‌کنند. در دور رفت این مرحله اینتر با 1 یاران مهدی طارمی را شکست داده و مساف لایپزیگ و من سیتی 1-1 مساوی شده است. از توجهتان به خبرهای ورزشی سپاسگزارم.
سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید، سلام گرد جهان گشت جست و نپسندید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به بخش دوم از برنامه های شبکه رادیویی تهران. امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید تا ساعت 22 در همین بخش روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه ما باشید. تلاش میکنیم که برنامه ها یک به یک به نوبت رأس ساعت تقدیم حضور شما همراهان گرامی شنوندگان محترمی بشه که از میان تمامی شبکه های رادیویی شبکه رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. به اتفاق همکاران خوبم در اتاق فرمان، تهیه کننده معصوم خیاطون، هماهنگی صادق شایان شکو، صدا بردار سعید خلیل نژاد و من گوینده حمید رستگار دوست، امید به خدا در خدمت شما هستیم و تلاش میکنیم که بهترین ها تقدیم حضور شما بشه. دلمون هم میخواد که شما حتما نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه های شبکه رادیوی تهران به دست ما برسونید. مطمئن باشید که همکاران برنامه ساز و مدیران تصمیم گیر در این شبکه رادیویی یک به یک پیام های شما رو نگاه میکنن، براشون بسیار اهمیت داره و مد نظر قرار میدن. شماره پیامک 30094 و شماره تلفن گویای 27862094 همیشه در اختیار شما، همچنان با ما باشید.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
ازتون دعوت میکنم در مسابقه 94 ما شرکت کنید. دیگه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید، مثلا 257 یه فاصله بدید، بعد گزینه مد نظر الف ب جیم رو برای ما بنویسید. سوال شماره 258 هشتم رو برای شما میخونم. نزدیکترین شهر به آتش فشان نیمه فعال تفتان چه نام دارد؟ الف تفتان، ب زاهدان، جیم خاش. خب به همون منوالی که خدمتتون عرض کردم بنویسید 258 به حروف، یه فاصله بدید و گزینه مد نظر رو بنویسید و ارسال کنید به 30094. خانم یا آقای هم به شماره 0912-3770 در پاسخ به سؤال 257 ما که جزیره مجنون در کدام کشور قرار دارد، پاسخ صحیح یعنی گزینه الف کشور عراق رو برای ما ارسال کردن که صمیمانه از شما ممنون و سپاسگزارم. در ادامه دو نکته رو هم خدمتتون عرض میکنم. اگر که فرصت دارید سری به فضای مجازی شبکه رادیوی تهران هم بزنید، اطلاعات خوبی مخصوصا با توجه به نزدیک شدن در ایام نوروز، حالا مربوط به چگونگی ارائه برنامه‌های نوروزی در فضای مجازی برای شما مهیا شده که با مطالعه اونها میتونید شناخت و آگاهی بهتری درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی دریافت کنید. آدرس ما در فضای مجازی @تهران360 که این تهران دو تا ای داره. حالا مبادا فراموش کنید که نتونید ما رو پیدا کنید، از اون طریق میتونید یک ارتباط دو سویه‌ای رو با همکاران خوبم در شبکه رادیویی تهران برقرار کنید. اگر هم مایل هستید که سری به وبگاه این شبکه رادیویی بزنید، اطلاعات خوبی در این در واقع درگاه وجود داره که شما میتونید مطالعه کنید، ببینید، حالا برداشت کنید. با آدرس www.radiotehran.ir میتونید مراجعه کنید و آگاهی و اطلاعات دقیق خودتون رو کسب کنید. یه نکته دیگر، اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رو از دست دادید یا اگه مایل هستید برنامه رو در قالب یک فایل به هر دلیلی بازم برای خودتون دریافت کنید و ذخیره کنید، پیشنهاد می‌کنم که مراجعه بفرمایید به در واقع برنامه کاربردی ایران صدا که حالا نرم افزارش هست، میتونید در گوشی خودتون نصب کنید، یا اینکه حالا آرشیو زمانی رادیو تهران رو در موتور جستجوگر خودتون جستجو کنید، با توجه به تاریخ و زمان پخش برنامه، برنامه مورد نظر خودتون رو جستجو کنید، بشنوید و در واقع دریافتش کنید. متشکرم که همراه ما هستید.
ما خودمون رو روی پرده نقره‌ای خیال می‌کنیم.
شور عاشقانه است. لحظه‌ای که در اون من با من هیچ فاصله‌ای نداره.
بین بازیگرها قدم می‌زنیم.
خوش اومدید.
و روزگار رو از پشت عینک سینما می‌بینیم.
عجله فیلمای من گوش بابا.
تر شدیم. چی میگی؟ قطع کرد.
ما تو این دنیا بازیگریم.
بازیگر. دنیا شبیه سینما. از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنی.
سینمای خانوادگی پنجشنبه ها ساعت 4 است. رادیو تهران FM 94.
لوبت کانیم و فلک لوبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق بعدم یک یک بار.
سینمای خانوادگی
تهران من، تو موسیقی پشت ترافیک خیابونی، تو قهقهه صدای بچه ها در زمین بازی پارکی، تو انتظار ایستگاه قطاری، انتظار اتمام خستگی ها، تو قدم های عاشقانه پیاده روهای دوستم، تو تهران منی.
شهر من شهر آمالین است، شهر مهمون نواز بیجین است، شهر من شهرش تهرانه، شهر من پای تخت ای.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تهران من.
دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا
به غروب در کنار گز پیر
خورشیدی و مرداب نشینی، لب تشنه یه
میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
شبها از ساعت 23 و 30 دقیقه تا 1 بامداد.
رادیو تهران موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز، موج AM ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز.
خب امیدوارم که این روزهای پایانی سال به شما و خانواده محترمتون خوش بگذره، به خوبی بگذره، بدون هیچ گونه آسیب و گزندی. مخصوصا امروز و امشب خیلی ویژه تر مراقب خودتون، کودکانتون، نوجوان و جوان عزیزتون باشید. انشالله که هیچ آسیب و بلایی آفت جانتون نشه و بتونید یک نوروز و سال نو بسیار خوب رو کنار هم به اتفاق آغاز کنید. متشکرم که همچنان همراه رادیو تهران هستید. دعوت میکنم رقص رسانه رو بشنوید.
رقص رسانه.
ما دقیقا شبیه فضای مجازیه. آدم فکر میکنه فضای شخصی داره ولی نداره. مثلا تو تمام اتاقامون تلفن داریم، اونم از این بیسیمی عیونی ها، اما همشون به یه خط وصله. یعنی شما با هر کدوم حرف بزنی بقیه میتونن بشنون که شما داری چی میگی. تازه بارها شده نظرم دادن و حضور خودشون رو اعلام کردن، انقدر که تو زندگی ما این چند تا تلفن و یه خط عادی شده. خیلی خوب، چون خودم ناامنی رو از نزدیک لمس کردم، میتونم خیلی خوب در موردش تو پایان‌نامه مطلب بنویسم. برم چند تا فایل گوش کنم راجع به موضوع، ببینم چه خبره.
خانم دکتر لیلا وسالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
امروز قراره راجع به اشتباه رایج در فضای مجازی با هم صحبت کنیم. پیش‌فرض غلط ذهنی که ما کاربران فضای مجازی از این فضا داریم و البته حتما اینها درست نیستن. اگرچه ممکنه در این فضا ما بتونیم هویت خودمون رو برای بعضی از کاربران این فضا مخفی نگه داریم، اما علاوه بر صاحبان رسانه‌ها، حتی بعضی از کاربرانی که تبحر بیشتری در این فضا دارند هم قادر هستند هویت اصلی ما رو پیدا کنند. خیلی از اطلاعاتی که ما در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از خودمون به صورت پراکنده قرار میدیم، زمانی که در کنار هم قرار میگیرن قادرن اطلاعات بسیار زیادی از هویت اصلی و واقعی ما به فرد مقابل بدن. بنابراین به خاطر داشته باشیم که یکی از دلایل اصلی یک پارچه سازی شبکه‌های اجتماعی همسان سازی و یک پارچه سازی همین اطلاعات هویتی ماست که قادر ما رو از نظر هویتی و اطلاعات فردیمون در معرض خطر قرار بده. از این جهت حتی پیام‌هایی که ما در صفحات مختلف قرار میدیم، اظهار نظرهایی که پای هر پست میگذاریم و تصاویری که از خودمون و دیگران منتشر میکنیم، هر یک از اینها اطلاعاتی هستند که قادرن نحوه معاشرت ما با دیگران، طرز فکر ما، حریم خصوصی ما و نوع برخورد ما با دیگران رو به شکل یک الگوی مشخص برای کاربران هوشمند و صاحبان رسانه‌ها مشخص کنند. به عنوان مثال دنبال کنندگان ما و کسانی که ما اونها رو در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دنبال می‌کنیم نمونه مشخصی از این موضوع هستند که خط سیر فکری ما رو برای کاربران هوشمند و البته صاحبان رسانه‌ها مشخص می‌کنند. و اما اشتباه دیگری که در زمینه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وجود داره این هست که ما در این فضا احساس می‌کنیم دارای حریم خصوصی هستیم. حریم خصوصی برگرفته از احساس گمنامی ما در این فضاست و باید بدونیم که اگرچه چنین تصوری با ایجاد فضاهای خصوصی در شبکه‌های اجتماعی برای ما قابل تصور شده، اما در واقع این تصور واقعیت نداره. هر چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم درست مثل اینه که با یک بلندگو در یک فضای عمومی اعلام کرده باشیم. بنابراین اگر ذات و ماهیت فضای مجازی رو به درستی بشناسیم میدونیم که در این فضا هیچ گونه حریم خصوصی به طور مشخص وجود نداره، حتی اگر ما دارای صفحات شخصی در این فضا باشیم. خیلی از افراد ممکنه تصور کنن که اگر صفحه خودشون رو خصوصی کنن پس میتونن از ایمنی خاصی در صفحشون برخوردار باشند. در این زمینه خیلی از بانوان ممکنه دچار چنین اشتباهی بشن که تصور کنن اگر صرفاً دوستان خودشون رو در این فضا به همراه خودشون دارن یا اگر که صرفاً خانوادهشون اونها رو دنبال میکنن پس این امکان رو دارن که تصاویر شخصی خودشون و خانوادهشون رو در صفحه خصوصی خودشون منتشر کنن. باید بگم که راه‌های متعددی برای سوء استفاده از این فضای شخصی وجود داره، مثل اینکه افرادی ممکنه هویت شما رو بدزدن و با تصویر شما و یا تصویر اقوام و نزدیکان یا دوستان شما برای خودشون هویت جدیدی ایجاد کنن. در این صورت به راحتی میتونن با استفاده از نام و تصویر شما خودشون رو به دوستان یا آشنایان شما معرفی کنن و خودشون رو به عنوان صفحه دوم شما به دوستانتون معرفی کنن. خیلی از ما ممکنه متوجه این تغییرات نباشیم یا الزاماً از افرادی که با هویت دومی با ما مواجه میشن و در صفحه ما عضو میشن در این زمینه سوال نکنیم و همین هم باعث میشه که افرادی در این فضا حضور داشته باشن که الزاماً از دوستان و آشنایان ما نیستن. حتی هک کردن صفحات شخصی دوستان ما یکی دیگر از راههایی میتونه باشه که به فضای شخصی ما دست پیدا کنن. از این جهت به دست آوردن تصاویر و عکس‌هایی که در این فضا از خودمون و دوستانمون به اشتراک می‌گذاریم و اطلاعات خصوصی که پای هر پست رد و بدل میشه میتونن راه‌هایی برای تضعیف امنیت خصوصی ما باشن. تصاویر زیادی از بانوانی که در فضای مجازی منتشر میشن خیلی وقتها بدون خواست و اراده اونهاست و البته این عزیزان امکان پیگیریش رو هم پیدا نمی کنن چون صفحات شبکه‌های اجتماعی خارجی الزاماً قابل پیگیری توسط پلیس فتا نیستن، اما چنین موضوعی در شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان پیگیری توسط پلیس فتا رو داره.
زیر گذر طنز.
دوستان، تعریف حریم خصوصی از نظر هر آدمی متفاوته و اصلا نباید مزاحم حریم خصوصی هیچ کسی با هر تعریفی شد. یعنی اصلا نباید این کارو کرد چون درست نیست. به برخی از فرزندان کنجکاو، فضول نه، کنجکاو توصیه میکنم که مزاحم حریم خصوصی برخی مادرها نشن.
چی؟ تو فرهنگ حریم شخصی سرت نمیشه؟ گوشی ما دست تو چی کار میکنه؟ ببخشید مامان، حواسم نبود.
یه طرف دیگه کارشون به طلاق میکنه. صدش نامه.
مامان همسایه حریم شخصی؟
مادر همسایه باید حال همسایش خبر داشته باشه. فردا یه اتفاقی براشون میفته ما میریم میانجیگریشون رو میکنیم.
اون مادری که گوشوایی ساده بود احتمالاً داره فکر اون روزی رو میکنه که گذر شما به همسایه میفته و بد نیست اطلاعاتی از همسایه داشته باشین، به درد میخوره. وقتی شما یه نوعی انتظار دارین که حریم خصوصیتون نقض نشه، حالا چه به گذشتهتون بر نگردن یا چه هر اتفاق دیگه ای که با گفتن یه جمله‌ای به قول سید بشیر حسینی شگفتانه ای در شما ایجاد بشه، بهتره که یا از همون اول در ارتباط با یه نفر همه چیز رو بگین که بدونه که شگفتانه نشه، یا وقتی یه جمله‌ای گفت و اعتراضی کرد شما حقو بهش بدین. حریم شخصی در دوران گذشته در زندگی انسان هم بسیار مهم بوده، یعنی ما اشتباه فکر میکنیم که مهم نبوده. از همون گذشته دوستانی یعنی بابای انیشتنهایی سعی میکردن که حریم خصوصی دیگران نقض کنن، اما همه جوانو به در نظر نمیگرفتن.
در سال 1653 زمانی که جکسون پولاد داشت طرح اولیه یه تلفن های همراه را می ریخت، حریم خصوصی معنای خودش را نشان داد.
مثلا توجه شما به یه جوراب گاهی می تونه همه چی رو عوض کنه.
این قضیه زمانی بود که هربرت انیشتین جد پدری آلبرت انیشتین به داخل اتاق او سرک کشید و طرح اولیه یه تلفن های همراه او را به سرقت برد و به باد داد. اما مسئله اصلی این بود که هربرت انیشتین جوراب جکسون پولاک را هم با خود برد.
به هر حال حریم خصوصی یکی از اصلی ترین نیازها و اهمیت‌های فضای مجازی و حقیقی ماست و امیدوارم که هیچ کسی نقضش نکنه. با احترام برنامه رقص رسانه.
یه بار داشتم با دوستم حرف می‌زدم، بهش پیشنهاد دادم واسه عروسیش کت شلوار آبی بخره. یهو دوستم برگشت گفت مادر محترم مهرداد، میدونی که سلیقه مهرداد خوب نیست، لطفا شما نظر بدین. مادرم هم در لحظه جواب داد پسرم کت شلوار سرمه‌ای بخر. اینو الان براتون گفتم که بگم خیلی تجربه فضای ناامن دارم، وگرنه من اصلا اهل غیبت کردن راجب خانواده خودم هم نیستم. خب بگذریم حالا از این کت شلوار عروسی و دومادی و اینا. کدوم فایل رو باید گوش می‌کردم؟ نوبت کدوم بود؟ آها اینجاست.
البته در شبکه‌های اجتماعی خارجی هم اگرچه هویت اصلی افراد برای کسانی که داخل کشور هستند ممکنه دقیق و مشخص نباشه، اما همچنان کسانی که داخل کشور فعالیت دارند از طریق IP قادر به کنترل شدن و پیگیری هستند. صرفاً کسانی که خارج از کشور حضور دارند ممکنه قابلیت پیگیری نداشته باشند. بنابراین اگر در این فضا با مشکلی مواجه شدید، حتماً با پلیس فتا در ارتباط باشید و از مشاوره اونها استفاده کنید. اما نکته مهم این هست که کسانی که در این فضا مرتکب جرم میشن باید بدانند که در این فضا هویت مخفی ندارند و به راحتی از طریق نوع ارتباطاتشون با دیگران، کامنت ها و پیام هایی که برای دیگران میگذارن و تصاویری که هر از گاه از خودشون منتشر میکنن و حتی ارتباطی که بین صفحه اصلی و سایر صفحاتشون وجود داره، هویت اونها برای کسانی که در این زمینه به عنوان یک کاربر حرفه‌ای و یا حتی پلیس فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند به راحتی قابل پیگیری و شناساییه. مطمئناً اگر که ما بدانیم در این فضا دارای هویت مخفی نیستیم، ممکنه خیلی از کارها رو کنترل شده تر و با دقت بیشتری انجام بدیم. از این جمله پیام دادن و اظهار نظر کردن نسبت به موضوعات مختلف، ارسال پیام‌های خصوصی برای دیگران و حتی اظهار نظر راجع به موضوعاتی که دیگران راجع به اونها پست گذاشتن، حتما در این زمینه میتونه برای ما احتیاط بیشتری به همراه داشته باشه.
داستان چند تا تلفن اون یه خط رو برای یکی از دوستان تعریف کردم. میدونی که خونمون چند تا تلفن داریم که همشون به یه خط وصله. اینو براتون گفته بودم. بهش گفتم اگه فضای مجازی هم اینطوری باشه چه فاجعه‌ای پیش میاد. برگشت گفت فاجعه پیش نمیاد که. غریبه تو فضای زندگی آدم سرک بکشه خیلی بهتر از فامیله. چی بگم والله نمیدونم. نظر هر کسی واسه خودش محترمه دیگه. بعضی هم نظرشون اینه. غریبه ها بدون آدم چی کار میکنه اشکالی نداره، ولی فامیل ندونه هی بزن تو سر آدم.
ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، جامع جم، شبکه رادیوی تهران.